أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا الله واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سریع الحساب. عنایت داشتید که سوره مبارکه مائده از سوره هایی است که دیگه اواخر عمر مبارک پیامبر خدا بر حضرت نازل شده است و سوره ای است که داره جمع‌بندی میکنه برای نظام سازی اون چه بر سوره مبارکه مائده حاکم است. این نظام سازی سوره است، به همین جهت بعضی از آیاتش قبلا هم گفته است که چی حلاله چی حرام است. اینجا میاد به حالت جمع‌بندی این کارا میکنه، بله نکاتی هم اضافه میکنه که خب ولایت و ادامه رهبری هم در همین شرایط مطرح میشه. به همین جهت هم آیه درسته که جاش در و در ادامه آیه سه سوره نیست، ولی حقیقتاً جایگاه تاریخش همین جاست. حالا که بناست برای نظام سازی تذکراتی بده، خب مسئله ادامه ولایت الهی از طریق رهبری امام معصوم رو هم مطرح میکنه که بحثش شد. در آیه 3 ملاحظه کردید که اول آیه که در رابطه با حرمت علیکم میتت و دم بود، بعد از آیه به اصطلاح آیه نعمت و اکمال دین و اتمام نعمت ادامش هم هست که فمن اضطر فی مخمصت غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم. عرض شد که این قسمت معلومه که با قسمت قبلش کاملا مرتبطه. عمده اینه که این وسط ما را متذکر شد حالا اسلامی دارید که این اسلام را خدا ازش راضیه، که نکات خیلی ظریفی را علامه طباطبایی مطرح کردن. بله می‌فرماید حالا اگه تو شرایطی قرار گرفتید که اونچه که حرام کردیم برای شما مشکل ایجاد کرد، مخمصه همونه که خودمون هم تو فارسی میگیم، بیشتر یعنی قحطی و گرسنگی، غیر متجانف لاسمه، بدون اینکه بخواید گناه کنید چاره ای نداشته باشید خب استفاده کنید. فان الله غفور و رحیم، به قول علامه غفور و رحیم است در اینکه این حرمت رو چشم پوشی میکنه. اینجا بحث اینه با که این حرمتی که گفته است چشم پوشی میکنه. ادامه بحث آیه 4 میفرماد یسالونک مازا اوهل لهم، ازت میپرسند که چه چیزی براشون حلاله. ببینین آروم آروم رسیده است جامعه به این که باید علاوه بر باورهاش یک انضباطی بده به اینکه چه چیزی حرام است چه چیزی حلال است، یه انضباط قضایی هم بیارد وسط یا یه انضباط ارتباطی هم بیارد وسط. به همین جهت جواب میده خداوند که پیامبر بگو قل اوهل لکم و طیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهم مما علمکم الله. اوهل لکم و طیبات، طیبات برادون بگو پیامبر حلاله و دیگه چی حلاله؟ این عطفه به اون اوهل، اون چیزی که آموخته اید. که چی آموخته اید؟ جواره حیوانایی چه شکار میکنند و میگن، که اینجا منظور مکلبین سگهای شکاریه که تو علمونه، نه شما اینا را تعلیم دادید. بر چه اساسی تعلیم دادین؟ من معلمکم الله، اون چیزی که خدا در روحی شما گذاشته است و یادتون داده است که چطوری حیوانایی مثل سگ رو تعلیم بدین برای اینکه چطوری شکار کنید، بعد که شکار کرد خودش نخورد. میفرماد که اینم برای شما حلال است. ریزکاری های فقهیش رو که فقها ها گفتند که فقط تاکیدش اینه که فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله علی، فکلوا مما. حالا اونی که برای شما این حیوان گرفت، یعنی گرفته است برای شما، با ما بحث میشه که مثلا اگه یه سگ شکاری یکی را شکار کرد اما برای خودش شکار کرد، اونا دیگه نمیتونه شکار که میکنه، میدونی که مثلا گرفت خب خفهش هم بکنه حلال میشه. همین که سگ شکاری گرفته باشد، یک شما بسم الله گفته باشید و فرستاده باشیدش به سوی اون شکار، صرف گفتن بسم الله این حکم چیا داره؟ ذبح داره دیگه، لازم نیست که حالا این زنده باشه در شما ذبحش کنید. اینا بحثای خوبی است که فقها ها کردند و برای اونام که اهل شکارند باید این نکات رو دقت داشته باشند. ما اینجا به یه اعتبار دیگه طرح میکنیم و سریع هم رد میشیم، به اعتبار این که ببینیم اگر بناس اسلام نظام بسازه، به ریزترین نکاتی که بشر در این نظام باید بر اساس اسلامی عمل کند نظر دارد. اینو میگن نظام سازی. یکی از مشکلاتی که مسیحیت داره طبق حرف خودشون، میگن خیلی مسائل رو ما نمیدونیم چه کار کنیم، عملا یه حالت سکولاریته پیش میاد که بشر میخواد با عقل خودش بنیادن مسائل حل کنه. عملا اینجاست که عده‌ای میان در حد اینکه تکلیف دین روشن کنن به میدون، همین مشکلی که برای مسیحیت پیش اومد. بله میفرماد که فکلوم ما امسکن علیکم واذکروا اسم الله، باید با نام خدا اون حیوان را بفرستید به طرف اون شکار. و تقولا، تعبیر بسیار خوبه از علامه هست، خیلی تعبیرم معلوم است روش باید فکر کنیم. حالا شما تو شکار خب باید اسم خدا را ببرید و اون سگ شکار یا بفرستید به طرف اون شکار، این وتق الله اینجا چه کار ازش میاد؟ جز این است که ایشون میفرماد یعنی بیهوده شکار نکنید، سر تفریح شکار نکنید. یعنی همینجا معلومه که خود نظامم وقتی که میام میگه آقا شکار بکنید، نمیخواد این بازی هایی که امروز تو دنیا مثلا نه از سر نیاز، یکی از ممرهای تغذیه بشر شکار است، ولی خب این افراط شکارها که خطر دیگه ای داره. جمله خیلی قشنگیه این وسط، به خصوص که ادامه شود ان الله سریع الحساب. خب سریع الحساب یعنی بعد یا همین دنیا؟ سریع الحساب تعبیر علامه هم همینه، یعنی همین دنیا چوبشا میخورید. اگر که شما شکاری را که خداوند اذن داده است از مسیر طبیعی خودش خارج کنید، شکار کردن ها همین دنیا چوبشا میخورید و شاید یکیش همین بحران‌های زیست محیطی است که حالا ما باز حرفی خداوند در این قسمت داره برامون، ولی عنایت دارید که حیوانات سیکل اکوسیستم درست میکنن. این لب شتر یه جور علف و خار میخوره، بز یه جور دیگه میخوره، گوسفند یه جور دیگه میخوره. شما اگه اینا به هم زدید، بعد اون مثلا فضولاتشون دوباره نظام اکوسیستم رو به هم میزنن. این خودش حرف قشنگ داره. این ان الله سریع الحساب رو آیا نمیشه یکی از معنیاشم همین کرد که خداوند دیگه نمیذارد راحت در آغوش طبیعت شما زندگیتون ازش بهره ببرید، مجبور میشین انواع چیزای اضافه تر ایجاد کنید برای زندگی. من همینطور اینا نگه میدارم، آیات بعدی اینا صراحتن میاره وسط. الیام اوهل لکم و طیبات، در این روز برای شما طیبات رو حلال کردی. خب قبلن هم که این کار رو کرده است، این الیام رو چرا میارید؟ و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. میگه که طعام اونهایی که صاحب کتاب بودن اینا رو هم برای شما حلال کردیم، در صورتی که قبلا آیاتی بود که ما را حذر میداد. چرا؟ چه خبر شده است؟ اینجاست که فکر باید بکنیم. اونجا گفت چی را برای شما الیام یئس الذین کفروا ولایت رو آوردیم تو تاریخ دون. اینجا میگه مناسبات شما را با اهل کتاب یه شکل جدید دادیم. من باز برمیگردم رو الیام قبلی. خب حالا پیامبر دارن میرن از زندگی طبیعی ما، از زندگی دنیای ما. خب اگر ما برای ادامه خودمون رهبری مناسب هدایت الهی نداشته باشیم، خب میمونیم. حالا میگه الان در شرایطی قرار گرفتین، تا دیروز اگر با اهل کتاب مخلوط میشدید، سیطره فرهنگی اونا شما را مغلوب خودش میکرد، ولی حالا روپا اومدید، نظام دارید، مردم برای خودشون در مدینه حکومت تشکیل دادن، برای ادامه کار رهبری براتون مشخص شده، حالا که نظام دارید و خودتون یه هویت مستقلی پیدا کردین، حالا اون خطر نیست. البته اون خطر نیست، تو دلش یه تحذیری میکنه و آروم آروم بریم جلو. پس این علیامه رو حسابه. میخوام همین نتیجه را باز بگیرم. ببینین یه زمانی شما باید خیلی میترسیدید اگر که شیعه با اهل سنت قاطی میشد. مثلا تو همین اصفهان، من اینا یه بار دیگه هم گفتم، میخوام نتیجه‌ای بگیرم ازش. در همین اصفهان خب عموما اهل سنت بودن، غیر کاشان و قم تقریبا همه جا اهل سنت بودن. خب حالا شما میخواین شیعه بمونید، حالا که میخواین شیعه بمونید باید سخت فاصله بگیرید از اهل سنت، مقابله حتی بکنید، مواظب باشید که غرق اون سیطره اهل سنت نشید. خب اینه که شما شیعه و اهل سنت دائم نقد میکنید شیعه اهل سنت رو، بلکه خطر مزمحل شدنش هست. اما زمانی میرسید که شما میبینید میتونید تکلیف اهل سنت هم تو این تاریخ معلوم کنید. اینجاست که حضرت امام حتی اجازه میدن که سهمینا برای تبلیغ مدارس اهل سنت هم بذارید. امام تا پیروز تو کتاب کشف الاسرارشون سخت میتوپند به خلفا. بعد میبینین به جایی ما میرسیم که رهبری در ادامه نظام اسلامی میگن حرام است به خلفا توهین کردن. چرا این فهم تاریخی است دیگه؟ ما که از خودمون در نمیاریم، بالاخره این آیه چی میخواد بگه؟ چرا میگه امروز شما میتونید هم غذای اهل کتاب رو بخورید هم با زناشون ازدواج کنید؟ خب معلومه، خب آدم یه زن اهل کتاب رو برداره بیاد که باید اینقدر سلطه فرهنگی و هویت فرهنگیش زنده و فعال باشه که اون شخصیت فکری و فرهنگی خودش رو بر نداره بیاد ما را مغلوب خودش بکنه. یه جایگاه خاصیست. این که نمونه خیلی داریم که خود حضرت امام خب علکی میفرمون آقا نه، تا یه زمانی اونا میشد بگم دیگه نباید بگیم. حالا هی مثال خیلی داریم، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. من فقط میخوام بگم بی حساب نیست این علیامی که اینجا آورده است. بله، علیام اهل لکم و طیبات، یعنی این روز طیبات حلال است. قبلا هم حلال بود ولی بعدش مثل حالا این دقت را و طعام الذین اوتل کتاب حل له حل لکم، طعام اهل کتابم برای شما حلال است. خب معلوم است طعام قبلش مگه نگفته بود که خنزیر حرامه؟ خب اگه اینا یه خورشتی برای شما بپزم که توش خنزیر است چی؟ نه، قبلا گفته اونا حرامه. این طعام یعنی مسئله اینا داشتم که تو روایت هم همینا میگه که آیا مثلا حبوبات هم حرامه از اهل کتاب؟ خب نمیدونستیم. حالا معلومه است که حبوبات دیگه اهل کتاب، نم فندق و نم گندم اهل کتاب و غیر اهل کتاب. ولی اول اسلام مردم نمیدونستن که آیا تکلیفشون با اینام چیه. روایت میفرماد که این طعام که میگه یعنی نه دیگه، صراحتا گندم مثلا مثال میزنن تو بعضی روایت ها، تو بعضی روایت ها همون حبوبات را، یعنی دیگه شما از این جهت میتونید تو این چیزا با هم دیگه رابطه داشته باشید. بله شراب، خب اگه شراب بخورن خب این شراب وارد زندگیشون بشه نجسه، خب این که حرامه. حتی من از رفقا پرسیدم امام در نفلا شتو خب مثلا پنیرا اینا چه کار میکردن؟ گفتن که از امام پرسیدیم، گفتن چون این پنیراشون کردن که بسته بندیه، گفتن که چون فرمون تحقیق کردن گفتن نه اینا رو هیچ دخالت خودش دست اینا نمی کنه. چون امام فتواشون باز با بقیه فرق میکنه. امام یهود و نصارا را نجس هم میدونن، رهبری نجس نمیدونن. وقتی اینجا بود خب مشکل برای امام بیشتر، خب همه هم بچه ها اون روز مقلد حضرت امام بودن. گفتن نه ما همین پنیرا رو میگرفتیم میخوردیم، امام هم میخوردن. چون میگفتن با دستگاه میاد وسط، دست اینا بهش نمیخوره. خب حالا بحث سر اینه که آیه میخواد چه کار کنه. حالا با هم میریم جلو. میگه نه، اون یعنی طعامی که اون حرامایی که قبلا گفته است رو نفع نمیکنه، خب نه طور نیست استفاده کنی. نمیدونم، باید ببینیم که آیا مثلا این پنیر اگر که دست یارو بخورد به شیر این گاوه، این شیر به فتوا امام دارم میگم، اما شما نه با فتوا رهبری این مشکل ها. خب این شیر نجس میشه طبق فتوا امام. حالا باشه که پنیر درست کنن یا ماست درست کنن به مشکل میفتید، اما فتوای از تحقیق حضرت امام دارم نفلاشو تو را میگم. حالا اینجا که اونجا امام فرموده بودن نه، چون تحقیق کرده اینا کلن با دستگاه درست میشه، دست اینا بهش نمیخوره، دیگه حرام نیست. حالا همینقدر که میدونم دارم میگم. فضای آیه را دنبال کنیم و میفرماد که و طعامکم حل لهم. اینا رو علامه خیلی زحمت کشیدن، من دارم خیلی سریع رد میشم چون همین اندازه بحث نیاز به اینا داره. خب طعامکم، طعام شما برای اونا هم حلاله؟ میگه اونا مقیدن به اینکه چیزی حلاله یا چیزی حلال نیست. علامه اینجا میفرماد میخوان بگن هیچ منعی برای ارتباط طرفین نیست. معلومه که اون براش مهم نیست که حالا چی از ما بخوره، حلال باشه حرام باشه، اون که کاری به این کار نداره. ولی اینکه شما با آوردن این آیه متوجه میشین، میخواه بگه آقا بناس یه رابطه جدیدی برقرار بشه. حالا تأکیدش در ادامه ببینین، والمحصنات من المؤمنات، زنان مؤمن مسلمون سنی و شیعه و اینا که پاکدامن باشن که برای شما حلال است، از قبل هم حلال بوده است. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اونا آورده که اینا بگه مثل قبل. ببینین میگه که اوهللکم و طیبات، میگه تا طیبات، تا طیب بودن طعام اهل کتاب رو بگه. دقت کنید به قرینه های آیه. حالا اینجا زنان مؤمن رو میگه که برادون حلاله، تا بگه که زنان پاک دامن، محسنات یعنی زنان پاک دامن، از کی؟ من الذین اوتوا الکتاب، از اونایی که قبل من قبلکم، قبل از شما صاحب کتاب بودن، اونا برای شما حلال است. ازا آتای تو مخون نه اجوره هون، نه به شرطی که مهریشون رو بدید. دیگه چی؟ محسنی، یه پاک دامنی وسط باشد، غیر مسافهین، مسافهین صفح یعنی زنا، مسافه یعنی زناکار، نه اینکه رابطه زنا وسط باشد. ولا متخذ الاخدان، قبلا هم داشتیم این اخدان به اصطلاح خد معنیش رفیق پنهانیست، اینجوری حالا معنا کنیم. میگه که آره اگه میخواید که با زنان اهل کتابم ارتباط داشته باشین، رابطه یه زنا و رفیق بازی پنهانی نباشه. خب من تو آخر آیه رو میخونم، بازی کمی برمیگنیم. و من یکفر بل ایمان، حالا اگه کسی این وسط ایمان رو بپوشاند، یکی از بحثای سختی که مفسرین روش بحث کردن و به نظر من علامه طباطبایی موفق تر بودن، یعنی ایمان آوردی، میدونی هم که بالاخره اهل کتاب نباید قربون صدقشون بری، زیرش بزنی. دوباره بر میگردم، یعنی ایمانت را یکفر، یعنی ایمان داری که بالاخره اهل کتاب کافرند، حالا گفتیم که طعامشون رو میتونی استفاده کنی با اون شرط، یا میتونی ازشون زن بگیری، یه وقت یواش یواش فکر نکنی که باید بیفتی تو اون دنیا. و من یکفر بل ایمان، اگه کسی این کارو بکنه، فقط حبط عمله، تمام اون خوبیاش هم از به باد رفته است. حبط عمل میدونید یعنی پوت شده. و هو فی الاخرت من الخاسرین، یعنی این فرد در آخرت هم دیگه هیچی دستش نیست. خب پس دوتا بحث شد اینجا، یکی این که در شرایط هستید که میتونید مراوده با اهل کتاب داشته باشید، شرایط طوریه که روپا خودتونی، فرهنگی دارید، ریزترین مسائل رو براتون گفتیم، حرام و حلال رو مشخص کردیم، تأکید کردیم که عهدای الهی و عهدای انسانی را باید برش بمونید. حالا با این دید داریم میگیم که امکان اینو دارید که با اهل کتاب مراوده داشته باشید. چقدر مراوده داشته باشید؟ در حدی که بله طعام اونها را به همون معنا میتونید استفاده کنید، به شرطی که عرض کردیم اون حرام توش نباشه. میتونیدم که زنانشون رو جزء زندگیتون بیارید. خب حالا جزء زندگیتون بیارید یعنی شما اینقدر استحکام داشته باشین که این وقتی میاد فرهنگ دینی حاکم باشه. من جملات خود علامه را اینجا میخونم، نکات خوبی دارن. میفرمان که حلیت طعام و ازدواج با زنان عفیف اهل کتاب برای آن بود که با معاشرت با آنها اخلاق اسلامی را بنمایانید و آنها را مشعوف اسلام بکنید. و چرا موفقم هستین؟ برای اینکه اسلام الان زنده سر حال منطقی اومده به صحنه، اهل کتاب با زمانی که ازشون گذشته خرافات وارد شده است، افکار غلط وارد شده است، اون جذابیت رو ندارد. خب الان مگه اینطور نیست؟ الان شما حتما میدونید که رهبری را در کل رسانه‌های دنیا بایکوت کردن، یعنی امام از دستشون در رفت. بعد از امام، این خیلی قبلا، میدونید که یعنی درست برعکس امام که تو رسانه ها میاد گاردین حرفا امام ها میگذاش، اون بقیه بسیار رسانه ها میذاشتن، رهبری که باید به کل بایکوت کردن. چرا؟ خب میدیدن که این حرفا به جای اینکه ما بتونیم چیزی بر اینها تحمیل کنیم، اینا دارن یه تاریخی رو بر ما تحمیل میکنن. علامه طباطبایی میفرماد که با این فضا دارن میگن که خب میتونین با زنانشون ازدواج کنین، ولی اون طرف عکسشه که نکردن، نگفتن که دختر بهشون بدید که در واقع شما بفرستید یه زن را اونجا و تحت تأثیر اون فرهنگ باشه. میمونه باز رو این قسمت که و من یکفر بل ایمان، من باز جمله علامه را میخونم، میفرمان این کف ورزیدن است در عین حقانیت حقانیت اسلام را قبول کردن. میگن که تو که میدونی که اسلام حقه، حالا برای عیاشی خودت میزنی زیرش که نه خیلی ما میخواییم بریم، آقا اسلام اجازه داده است با زنان اهل کتاب ارتباط داشته باشه، ما صیغه کنیم که گفت رفت آب بیارد آب بردش. این آیه خیلی به قول ایشون میگن فرمان سیاق اجازه نمیده به ما غیر این معنی کنیم. معاشرت آزادانه با کفار را میگه که و من یکفر بل ایمان فقط حبت عملهو. اگر ما معاشرت آزادانه بخوایم با کفار داشته باشیم، میگه این در واقع کسی است که کفر بل ایمان، به ایمان خودش کفر ورزیده است. ایمانش چی بود؟ یقین داشت اسلام حقه، یقین داشت که نباید خمت مخلوط کنه خودش با زنان اجنبیه غیر مطلق، نباید مخلوط میکرد. گفت نه اسلام اجازه داده. میگه نه این اجازه نیست، این در واقع یه نوع سوء استفاده است و نتیجهش هم اینه که تو عملا حبت عملت رو از دست دادی. به اصطلاح میفرماد باز جمله خودشون، اتخاذ سبیل الغی کردی و من یکفر بل ایمان. خوب است روش ببینید، به نظری من اگه فرصت کردید نظر علامه رم تو المیزان ببینید، نظر بقیه رم که المیزان آورد دست ببینید و نقدایی که المیزان به بقیه هم کرده، چیزای خیلی خوبی گیرتون میاد. همیشه من بذارید همینجا دوباره بگم، ببینید چرا این آیه مهم است؟ برای اینکه بعد از تاریخی که اسلام شروع شد، در شرایطی که اسلام در یک شرایط جدید است، خب این آیات حرفای جدیدی داره میزنه. تا دیروز به ما میگفتن از اهل کتاب حذر کنی. خب حالا من میخوام بگم چطوری این یام جدیدی است. دارد میگه در یام جدید شرایط و فکر جدید و عمل جدید داشته باشید. میخوام بگم جایگاه خود علامه طباطبایی هم نسبت به تفسیرهای قبل همینطوره. یه تفسیر جدید است، درسته تفسیر قرآنی است که قرآن فرا تاریخی است، اما اینکه ایشون متوجه است که بر زمانه ما این آیات چه اشاراتی را به ما نگاه میده. برای همین آدم وقتی نگاه میکنه این تفسیرها با بقیه تفسیرها، ببینید خیلی سرزنده تر با ما صحبت میکنه. معلومه 100 سال دیگه باز یه تفسیر میاد از این سرزنده تر، اما به همین جهت آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که داره میگه که بپاید. حالا من اینجور میخوام نتیجه بگیرم، حالا که شما در شرایط قرار گرفتید که تا دیروز اصلا اسم ایران را نمی آوردن، داخل آدمش نمی دونستن، حالا اولا اینقدر داخل آدمش دونستن که اومدن سر میز مذاکره نشستن گفتن خیلی خوب میخواییم با هسته ای مذاکره کنیم. این نفس این عمل چیزی کمی نبود. این که ما خط قرمز را رعایت نکردیم به جهت اینکه فکر کردیم خیلی باید اطمینان کنیم به دشمن قدارمون، اون کاری بدی بود. اما این که حالا به نظرم اونجا هم که حضرت آقا میفرمان اشتباه کردیم که به وزیر امور خارجه تا اینجا اجازه دادیم، چون ما قبلش در خود عراق سر میز همه آقای قومی سفیر ایران در عراق بود، اجازه دادن رفتن نشستن با آمریکایی‌ها صحبت کردن که چطوری از عراق نجاتمون بدیم. یعنی ما گاهی تونستیم در شرایطی حاضر بشیم که دیگه حرف برای گفتن داریم. به نظر من اشتباه این دولت، آقای جلیلی خدا حفظش کنه، آقای جلیلی هم رفت با مذاکره کرد، ولی مذاکره‌ای که ایشون کرد یادتونه که اون جایی که یادم رفت اسم اون آقا را، جای این خانم قبل اشتونه دارم میگم، اون چی آقایی بود، آدم سولانا، آدم محترمی هم بود، اگه یادتون باشد اینا یه تیک ادا در آوردن جلسه نیومدن، آقای جلیلی هم دیدین عکسش آمدم، هرچی اینا نشسته بودن داشت قدم میزد دود که زدی ضربتی ضربتی نوش کن. یه بارم کف من دیدین که پاشون مصنوعی برشو گشته رو میز، گفتن ما اینجوری. خب این امکاناتی ماست، بر همینم عالم آتی. الان اینا رو شما نمیخواد وقت دونه صرف کنی، ما قبل از جریان داشت تموم میشد در عالم آتی جریان، تماما ما امتیازامون رو گرفته بودیم، هیچی هم نده بودیم. آنی اینا فهمیدن که انتخابات از جالبه زودتر از ما فهمیدن که کی رأی میاره، خیلی عجیبه، خوبم فهمیده بودن که من خودم باورم نیم، من زودتر میدونستن کی رأی میاره، میدونستن چطوری کارات هم کن. اینا بپاید یه وقت اشتباه نشه. ما در شرایط این جمله حضرت آقا که فرمودن که حالا اولم رادیو تلویزیون سانسور کرده، خب بعد دفتر اعلام کردن که فرمودن من اشتباه کردم که به وزارت امور خارجه اجازه دادم مذاکره کنم، قبلش خودشون اجازه داده بودن مذاکره. پس اون مذاکره‌ای که ما با هیبت را حاضر بشیم غیر از اینی بود که اینا معلومه است یه اجازه‌ای خواسته بودن که آقام داده بودن. آقام به صراحت می‌فرماند که نه من اشتباه کردم، اون تیکش تلویزیون گذاشت که خط قرمزها را رعایت نکردم، اون تیکش نگذاشت، البته هست تو خود سایتشون بعد که ببینید. خب نتیجه که میخوام بگیرم، ببینید یه وقت ما یه شرایطی داریم که تو دنیا مطرحیم. من میخوام از این آیه خواهش میکنم یه خود ببینیم چی میخواد آیه بگه که امروز شما میتونید با یهود و نصارا در این حد مخلوط بشید، بیاید تو صحنه ارتباط داشته باشید. روزی است که شما دیگه تو صحنه اید. خب حالا اینقدر تو صحنه اید که دیگه خودتون میدونید واقعا دیگه تعارف که نداریم که نگذاشتن ملا عمر توی افغانستان کپیه امام خمینی باشد و برنامه بهش بدن. اولش که قرضاوی ها اینا علم کردن توی سوریه و خود همین قطر که بیچاره حالا کتکش هم خورد، قرضاوی اینجا اومد و خیلی یه شاخ که با آقای هاشمی اگه یعنی باشد یه مصاحبهی کردن اون زمان ها. بعدش ملا عمر رو آوردن. خب اینا خیلی کار میخواستن بکنن. حالا بعدش دیگه خب با یه نقشه عجیب و غریبی اینا مسئله داعش و سوریه رو مطرح کردن. خب این مسئله ساده نیست که ما امروز روزی هستیم که غیر دیروزیم. چطور اسلام داره میگه شما امروز در شرایطی هستیم که اگر با یهود و نصارا با اهل کتاب بشینید ارتباط به مخلوط بشید، به یه معنا شما اون خطری که تا دیروز تهدیدتون میکرد امروز نمیکنه، برای اینکه دیگه شما شخصیتی شدید، معنا پیدا کردین تو اون تاریخ. این مثل ما. خب حالا میخوام از این و من یک فور بل ایمانه یه نتیجه بروزم ببینم میتونم بگیرم. یه خب بنا شد شما با اینا در این حد باشید، طعام بدید، نمیدونم زن بدید، این حرف درست میگم عکسش، زن بگیرید به پایی اشتباه نکنید، زن بگیرید، خب بیارید برش دنده بیان تو اردوگاه خودتون، بنا شد این کار بکنید. بنا نشد که یادتون بره که شما باید برتر باشی. مثلا شما حتی میدونید که باید جزیه بدید اهل کتاب، اما باید که جزیه بدید باید طوری باشید که شما برش حاکم باشید. تعبیر این است که با سقارت، با ساد، یعنی در حالی که صغیر است، یعنی یه جوری جزیه ندید که طلبکاره، یعنی بدهکاره. تا اینجا باید هیبت خودتون رو حفظ کنی. خب حالا تو این شرایط که انقلاب اسلامی اینقدر حاضر است تو صحنه، اگه کسی این صحنه را درک نکنه، من فکر میکنم این آیه شاملش میشه: و من یکفر بل ایمان فقط حبط عمله. یعنی همه اون مبارزات، زحمت ها، نماز و روزه ها همه رفته است. اگه نفهمی که چقدر ما هیبت تو این عالم داریم، هیبت ما را حفظ نکنی، تعبیر علامه رو بین آزادانه خودت با اونا مخلوط کنی، آلوده بشی به فرهنگ اونها، هیبت خودت را بر اونها نادیده بگیری، زحماتت رفته است، عباداتت رفته است. ببین میشه روش فکر کنی، ببین اینجاست که میفهمید دارد برای شما یک تذکری میده. خب شما واقعا اگر که عزت انقلاب اسلامی رو ما حفظ کنیم، دیگه تحت تاثیر این قرار میگیریم که بترسیم که اونا یه ما را تحریم کنن. خب مال این است که ما خودمون رو گم کردیم که از این میترسیم و باید حواسمون باشد بگذاریم. و هو فل آخرت من الخاسرین، معنی ظاهریش که بلدید، اما چرا اینا میگه؟ معلومه است داره با آدمایی که به قیامت مؤمنند و دلواپس قیامتن حرف میزنه. میگه شمایی که نگران قیامتت هستی، اگر به اون چه عقیده داری یا حق میدونی پشت بکنی، میدونی که سخن جمهوری اسلامی حق است، میدونی که رهبری حق میگه، اگه پشت کردی همه زحمات دنیایی آخرتت از دستت رفته. لااقل از برای دینت بترس، یه خورده هیبت داشته باش. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. فضا دستتون بیاد دارد. خب قبل از این که این آیه بیاد، مگه اینا نماز نمیخوندن؟ چرا؟ دارد با یه جمع‌بندی که میخواد نظام بسازد، اینا را منظم در مقابل ما قرار میده. و ای بچه مسلمونا، اذا قمتم الی الصلاة، قیام همون به معنی خودت هم میگوند که بلند شید به قصد نماز. به من استادان فرمودن قیام با الا به معنای قصد و اراده کاریست. الا از صلات میخواین نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. خب هم سو وجوه یعنی اون چیزی که باش رو برون، وجوهتون دیگه بلدین دیگه اینا رو، من میخوام سریع هم رد بشم. و ایدیکم الا المرافق، و دستاتونم تا آرنجتون بشورید. یه نکته اینجا خوب است بگم، ببینید یه وقت میگم آقا الان من دستم آوردم بالا یا نه؟ دست من از انگشتم است تا کتفم. خب حالا کدوم دست منه؟ نمیدونیم. شما آقا دست رو بشور. نمیدونیم از کجاشه بشوریم تا کتفمونه بشوریم. علامه میفرما میگه نه، تا آرنج ده بشور، نه یعنی اینکه از سر انگشت تا آرنج ده بشور. خوب دقت کنین آقا، ما به شما میگم آقا دست ده بشور، تا الان حرفو نزنین، مونده ای که چقدرشه بشورم، باید تا آرنجم بشورم، انگشتم رو بشورم. میگه آقا دستده بشور تا آرنج، یعنی کتفده نمیخواد بشوری، از تا آرنجت بشور. حالا یعنی از سر انگشتات تا آرنجت بشور، از آرنجت تا سر انگشتات بشور. به قول آیت الله جادی من این جمله شنو نوشتم، میگن این آیه اینا نمیخواد بگه ورداشتن یه عده این الا را اینجا به معنای الهی انتهایی گرفتن، وقت میگن تا انتها بشور. پس اهل سنت درست میگن. خب اولا که جوابش شیعه داده است، خوبم داده است، همون میخوام بگم به با یو خدا دونم حواستون پرت نشه. انصافا علامه طباطبایی خیلی قشنگ میگم، میگن بابا چون دست به تمام این عضو بدن اطلاق میشه، وقتی میگن بشور آدم نمیدونه که چقدرشه بشوره. میگه نه تا آرنجت بشور، نه یعنی از سر انگشتا تا آرنجت بشور، یعنی از دستت، یعنی این قسمت، این قسمت ده بشور، نمیخواد کتف ده بشوری. خب بگذاریم، ولی خیلی هم برای شما. من جمله علامه جوادی رو اینجا بخونم. بفرمان آیه فقسلو یعنی شستن مطلق بوده و به نهایتی مقید نشده، این الهه تا نیست، یعنی امرش بیان نشده. ممکن است همانطوری که طبعا در غیر وضو میشویید از آرنج شروع و به سر انگشتان ختم کنی و امکان دارد عکس آن باشد، لیکن احادیثی از امامان رسیده که روش اول را تایید میکند و دومی را نفی میکند. این یه نکته. ثانیاً عموم مسلمانان اتفاق دارند وضوی کسی که در شستن خود از آرنج شروع میکند و به انگشتان ختم میکند هم صحیح است. چرا؟ هیچ روایت اهل سنت ندارد که پیامبر چطوری وضو گرفتند. این هم یکی از عجایب حساب، چرا اینا همچی کردند. بالاخره اهل ما با ائمه مون مسئله مون حل کردیم. ما آقا قربونتون بریم، گفتن این دستتون رو تا آرنج بشورید. حالا تا آرنج بشوریم یعنی کتفمون رو نشوریم، چطوری تا آرنجمون رو بشوریم؟ گفتن که از آرنج تا سر انگشت، همین کاری که ما میکنیم. اونا چی؟ خب نمیدونم. بعد اومدن و به قول علامه طباطبایی خیلی قشنگ میگن، میگن اومدن بعضیا مطابق فقهشون آیه رو تفسیر کردن، در صورتی که باید از آیه فقه ها بگیرن. دقت میکنه حرف خیلی منطقی میزنن. میگن آره این خیلی عجیبه. علامه طباطبایی هم اینن همین هم میگن، میگن در حدی که ما کوچکترین مسائل پیامبر را ثبت شده. ایشون نظرشون از یه توطئه تو کار بوده است. شما تو اون کتاب معنویت تشیع بخونید، علامه فرمان مگه میشه؟ معلومه که حتما میدونید که خلیفه دوم اومد امر کرد هیچ کس حق نداره کوچکترین روایتی از پیامبر نقل کنه. یک تروری میکردن، شلاق میزدن. القدیره تو این قسمت بخونید، یقینا مسئله بود است که یه حیرتی بین شیعه و سنی ایجاد کنه، چون اونا میدونستن امیرالمومنین چطوری وضو میگیره. خب حالا باید چه کار کنن؟ باید یه کاری کنن که این جامعه بیرزه به هم، و یکی از نمونه هاش همینه که حالا جالب است، بالاخره اون فقهاشون که مزدور نبودن که. اونا بیچارا نهایتش تو این بعد از مدت ها اومدن گفتن آقا نه، ما نمیتونیم از این آیه بفهمیم که شیعه درست میگه یا خلیفه دوم درست میگه. علن فقهای اهل سنت هر نوع وضو گرفتن، چه شیعه چه سنی، درست میدونن. اما این مال زمان امام صادق و اینا به بعد از قبلش، اینا به فرمایش علامه نمیشد بگون مسئله عادی بوده است. به همین جمله خودتون وقتی اینا نمیذاشتن یک قطره وضوی پیامبر به زمین برسه، این جمله علامه رو دارم میگم، اما مگه میشد نمیدیدن چطوری وضو میگیره؟ و معلومه که قصدی تو کار است که این پنهان بمونه. معلومه هم هست، همین حالا متاسفانه این ذهنیت برام هست. ادامه آیه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه، مس کنید. خب چی؟ پاهادونا، سردونا مس کنید و پاهادونا مس کنید الی الکعبه. اینا کعبه همون برآمدگیست، اینا بحث شده است. و ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر هم که خب جنوب شدید طهارت کنید، همون طور که غسل طهارت انجام میدین دیگه. و ان کنتم مرضا علی سفر آجا احد منکم من القائد، حالا اگه مریض بودید یا در سفر بودید که آبگیرتون نمیمد، یا اینکه از دستشوی اومدید، آل آمستمون نسا زنان را لمس کردید، فلم تجدو ما فتیممو سعیدن طیبا. این عجیبه تا اینجاش. خب پس تیمم یعنی قصد کردن، تیم فتیممو چی؟ سعید، سعید یعنی رو زمین، همین رو زمین، سنگ و خاک اینا رو میگن رو زمین، اما زمین چی؟ تیه. خب فمسحو به وجوه کن و عیدی کن، از این خاکا و از این سنگا به وجوه دون و دستادون مس کنید، همونا که بحث شده. از اینجا دقت کن، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا که نمیخواست شما را ستمه بزند حرج، ولیکن یرید لیطهرکم. عجب، خاکالو بشیم؟ حالا آبا میگویم که این خاکی وسط چی کار است؟ اینجا من حرف دارم با شما آبا. خیلی روشنه، قبلش برمود که خب آب باشه که فقسلو، فقسلو یعنی شستن، یعنی آب باشه. اما میفرماد که اگه آب نبود با خاک تمیز صورتتون و دستاتون رو خاکمالی کنید، به همون معنایی که در دین گفته است. وقت بعد میگید که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، حرج یعنی سختی، خدا اراده نکرده است که شما را به سختی بندازد، ولیکن دوتا چیز، ولیکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. من ظاهرش رو معنی میکنم، اما خدا خواسته است که شما پاک باشید و خواسته است که نعمتش رو به شما تموم کن. تا اینجاش دقت کنی، لعلکم تشکر، بلکی بی غیرت ها شکرش رو به جا بیاره. از خودش در میاره، اما بیچاره خودش هم میدونسته که انگار زیر بار نمیریم. لعل معنی چیه؟ بلکی خود درست راستی بکنی کارا. لعل، خب من همین اندازه با شما حرف دارم که این پاکی که با خاک صورت میگیره، چیز مقایسه کنید مثلا با امروز که خاک از صحنه ها رفته است بیرون، انواع مواد شیمی قدیما، ببینید فرهنگ قدیمی شما این بود که با خاک، حالا چه خاکستر چه کاهگل، اینا ظرفادونا میشستین دیگه، مجبورم بودید که اون وقت چی داشته باشید؟ حوض داشته باشید. اگه فاضلاب داشته باشید که خاکا خاک سرا میره، گیر میکنه تو سیفون که نمیشه که. ببینید شما در یه بستری بودید، مطابقش یه زندگی داشتید، بعد زندگی را از غرب گرفتین، در بستر خودتون دیگه نتونستید ادامه بدید. مواد شوینده مقایه، این میگه خاک شما را در طهارت قرار بده، آب و خاک، بحث آبش مشخصه. ولی آیا جای ما این آب، اگر اومدیم به جای اینکه خاک بیاریم و ظرفامون را بشوریم و این نمیدونم این نوع طهارت رو داشته باشیم، اگه اومدیم با مواد شوینده این کار رو کردیم، مواد شوینده شیمیایی نظام ما را به هم زده. طبق حرف خودشون، یکی از این استاد دانشگاه، همین مدرنا و نه سنتی ها، به من میگفت شما که سخنرانی میکنی این مسواک ها نزنی، مسواک هایی که چیست مواد فلوراید داره، گفت حنجره ده خراب میکنه. گفت نه خب بچه را میسازن. گفت خب میسازن، اما حالا شما لاغلن. ببین آخه بیکار بودیم ما، چرا همچی کردیم؟ خب نمک داشتیم، این چوبای سواک بود دیگه، خب اینا خیلی کار ازش میاد. دوست آقای دکتر اسفندیاری خدا حفظش کنه دیگه، از اساتید دانشگاه، یا اصلا یه تئوری میگفت من بسیاری مسائل جانبازا یه مشکل دفعه بسراح دف دارن، خیلی مسئله است براشون. در حدی که مثلا یکیشون که سه شنبه مسابقه داشت، مسابقه کشوری، چون همون روز وقت دفعش مسابقه را بل کرد، اینقدر مسئله ایشون با همین سواکا حل کرده. تو کیهان هم مقالش بودا، خودی منم با ایشون ارتباط داشتم، کاری به اینا ندارم. من فقط همین یک کلمه را میخوام تأکید کنم. ببینین ما معلومه که یه نوع زندگی داشتیم که خاک وسیله طهارت بوده است، و الان زندگی ما دیگه خاک وسیله طهارت نیست بدونید، و همین اندازه ما بستر ارتباط با خاک طوری از دست دادیم که خود خاک شده است چی بهش میگون؟ آلودگی. خیلی عجیبه، خاکی که باید معلومه حالا در حدی شده است که اگه من خاکالو بیام اینجا شما میگون اینا بیرونش کن، در صورتی که داریم حاجی از وقتی که میخواد برد مکه، چند قدیما وقتی میخواستن برن مکه چند ما طول میکشید تا برن، میگه از اون وقت باید شعصن قبرا، باید خاکالو باشید، آمو باشم خلاصه شونه با اینا نکنه. خب معلومه است وقتی خوشگل بشی خب اون زشت میشه دیگه، وقتی شما با سلمونی خود خود، اما اگه همه اونجوری باشن کی زشته؟ باز داریم که در سفر کربلا شعصن قبرا، قبراشو میخوام بگم خاکالو باش. حالا چرا؟ برای اینکه یه نوع حیات بود است با طبیعت، اینجور میفهمم. حالا همین اندازه باشه. پس نتیجه گرفتیم که ببین آخر آیه چی میگه؟ میگه من نمیخواستم شما را خلاصه اذیت کنم، ولیکن یرید و لیتطهرکم و لیتم نعمته را چی معنی میکنه؟ معنی ظاهریش که مشخصه، میگه نعمتهایی به شما دادم با این نظام مندی که اینم کاملش کردم با همین دستوراتی که بهتون دادم، بلکه که اهل شکر باشید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة الذكر ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان، قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.